بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمادی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت
رجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. گروهی که افعال خدا را معلل به غرض نمی دانند مثل اشاعره ناچارند برای این آیه توجیهی یاد کنند که ولقد زرعنا لجهنم برای فعل خدای غایتی ذکر می شود. اونا ناچارن که توجیه بکنن. اما امامیه که می فرماید ذات اقدس اله هدف ندارد ولی فعل او همراه با هدف است، نیازی به توجیه نخواهد داشت. بیان مطلب این است که هر فاعلی کاری را که انجام می‌دهد برای رسیدن به کمال است. این مطلب اول. اگر اون کمال محدود بود اون هم کاری را انجام می‌دهد برای کمال برتر. این مطلب دوم. اگر رسیدیم به اون کمال نهایی که نامتناهی است، کمالی ورای او فرض ندارد. چون کمالی برای او فرض ندارد، اگر بنا شد چنین کمال نامحدود و مطلقی کاری انجام بدهد، این کار را چون کامل است انجام میدهد، نه چون برای اینکه به کمالی برسد کاری انجام بدهد. چون خیر محض است از او فیض با اختیار صادر میشود، نه اینکه او کار را انجام می‌دهد که وسیله کار به مقصدی برسد که این کار رابط باشد بین این فاعل و اون مقصد، که بدون این کار فاقد اون مقصد است و به وسیله کار به اون مقصد می‌رسد. چنین چیزی در بار ذات اقدس اله فرض ندارد. چون او کمال محض است و یکی از کمالات جود و سخاست و چون مختار و قادر صرف است، روی اراده و اختیار و قدرت خیر از او نازل می شود، پس خیر یقینا از او صادر می شود و با اختیار هم صادر می شود، برای اینکه ذات او عین اقتدار است، عین قدرت است. جبر در اونجا فرض ندارد، استقرار در اونجا فرض ندارد، موجب بودن در اونجا فرض ندارد و مانند. خب پس او چون هدف خودش هدف هست دارد کار انجام میدهد. مطلب دیگر این است که کارهایی که از او انجام میگیرد برابر اسم حکیم اوست. چون او حکیم علی الاطلاق است، همه کارهای او برابر با منفعت و هدف و غایت است. پس خودش منزه از آن است که غایت داشته باشد، زیرا او غایت الغایات است. اما کار او همراه با حکمت است، سراسر منفعت است، چون حکیم دارد کار انجام می دهد. لذا ذات اقدس اله بین این دو مطلب در قرآن کریم جمع کرد. یکی این که چون خدا غنی محض است منزه از آن است که هدفی داشته باشد. یکی این که چون حکیم است، کار او حتما همراه با منفعت و حکمت است. لذا درباره انسان‌ها از یک سو می‌فرماید به این که من انسان‌ها را برای معرفت و محبت و عبادت آفریدم، نظیر آیه پایانی سوره مبارکه زاریات. از طرفی هم در سوره ابراهیم می‌فرماید به این که استعذن رب و ازغال و موسی لغمهی، تا به اینجا می‌رسد که لئن کفرتم انتم لئن تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا ان الله غنی، اگر همه مردم زمین کافر بشوند برای خدا اثری ضرری ندارد، چون او برای کمبود خودش که چیزی را نیافرید. پس او چون حکیم است فعل او هدف دارد، چون غنی است فاعل هدف ندارد، فعل هدف دارد. لذا امامیه که روی این تحلیل سخن میگوید در این گونه از موارد که برای فعل خدا غایت ذکر شده است، این را بر اساس حکمت خدا یاد میکند که چون خدا حکیم است فعل او همراه با هدف است. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا، در صورتی که لام لام غایت باشد. اما اگر لام عاقبت باشد که اصلا این بحث ها راه ندارد. ولی اشاعره که برای فعل خدا غایت قائل نیستن مطلقا، اگر این لام لام غایت باشد اونا ناچارن که توجیه بکنن، بر اونها توجیه دشوار است. مطلع بعدی آن است که در تفسیر روح المعانی جناب آلوسی بین جبر محض به جبر متوسط فرق گذاشتن، و این است که گرچه کارهای انسان به اختیار انسان است، اما مشیت و اختیار در اختیار انسان نیست. میگوید این جبر متوسط است نه جبر محض. ما برای اینکه از افراط جبر محض نجات پیدا کنیم، این جبر متوسط را میپذیریم. بعد هم از جناب غزالی نقل میکند که اگر کسی بگوید من کارها را با اختیارم انجام میدم، ما میپذیریم که شما کار را با اراده انجام میدید، ولی اراده را کی در شما ایجاد کرده است؟ غافل از این که جبر چه محضش چه متوسطش هر دو باطل است. این بسلان برای آن است که در بسیاری از کلمات اینا، مخصوصا فخر رازی، بین جبر علی با جبری که در مقابل تفویض است فرق گذاشته نشده. یه جبر علی است که یقینا حق است و هیچ راهی برای فرار از اون نیست، و اون بر اساس قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد است. یعنی شیء تا به حد ضرورت به 100% نرسد و علت تامش پدید نیاید، او یافت نمی شود. اینجا که جای جبر علی است و هیچ راهی برای فرار از اون نیست، اینا قائل به اولویتن که شه همین که وجود برای اولا شد یافت می شود، در حالی که لا یوجد شیء او بلا اولویه. هرگز ممکن نیست ما در مسائل جهانبینی یه چیزی به عنوان رجحان داشته باشیم. یکی از فرقهایی که بین مسائل جهانبینی و ایدئولوژی هست، یعنی بین مسائل بود و نبود با باید و نباید هست، این است که غذایایی که در حکمت نظری و در باید و نباید مطرح است بیش از قضیه نیست، یا ضروری است یا ممتنع است که اون هم به حقیقت ضرورت سلب است، یا ممکن، یا ضرورت است یا امتناع است یا امکان. اصل قضیه جهتش همین ستاست که در فلسفه ثابت شد. بعد فلسفه ای رو به منطق میدهد و منطق ای رو ریز میکند و به موجهات 13 گانه تبدیل میکند، وگرنه اصلا که ضرورتی هست و امتناعی هست و امکانی هست تو بحثای منطقی نیست. یعنی منطق نمیتواند ثابت کند ما یه ضرورت داریم یه امتناع داریم یه امکان. این کار حکیم است. بعد از اثبات این سه جهت، اونگاه این جهات سگانه را من حکمت به منطق میدهد، منطق ای رو تقطیع میکند، تفصیل میکند و کارهای فرعی رو بر او مترتب. اون جهات اصلی سه تاست، ضرورت است و امکان است و امتناع. ولی در باید و نباید حقوقی، اخلاقی، فقهی، این گونه از علوم حکمت عملی، جهات قضیه 5 تاست نه 3 تا. لذا میگن ما مباح داریم و واجب داریم و مستحب داریم و حرام داریم و مکروه. تو بحث‌های اخلاقی 5 جور قضیه است، تو بحث‌های حقوقی 5 جور قضیه است، تو بحث‌های فقهی 5 جور قضیه است. ولی در فلسفه و کلام 5 جور فرض ندارد. فلون کار مستحب است بشود یا فلون کار مکروه است بشود، اولا آن است که یافت بشود، اولا آن است که یافت نشود، اینا در جهان بینی و فلسفه های بحث های بود و نبود، یعنی حکمت نظری، اصلا راه ندارد. شی تا 100% نرسد یافت نمی شود. این همان است که ضرورت و امکان و امتناع. بر اساس قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد، اینا چون به این قاعده نرسیدن با اولویت شی را موجود میدونن، که اولویت یه حکم رجحان و استحباب بیش نیست، و این چنین میپندارن که اگر شی ضروری وجود شد، فاعل را از اختیار به ایجاب میکشاند، فاعل میشود موجب، در حالی که ضرورت به دست اوست، او ضرورت میدهد و این مؤکد اختیار اوست، نه او را موجب بکند. این یه مطلب. اونجا که جای جبر است، یعنی جبر علی است، اینا قائل به اولویت. اینجا که جای امر بین الامرین است، امر بین الجبر و تفویض است، قائل به جبرن. مشیت انسان اصلا یه موجود دو شعبه است که لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل. انسان در این مرز بین فعل و ترک قرار دارد، مکلف است. همین که لهو ان یعطی و لهو ان یعصی، می تواند اطاعت کند، می تواند معصیت کند، این محدوده محدوده تکلیف است. و چون مختار است، محدوده تکلیف است. می تواند روی علل و عوامل خارجی، روی حسن اختیار خود به راه برود، و می تواند روی علل و عوامل خارجی، روی سوء اختیار خود کجراه برود. اما همین که راه مستقیم رو طی کرد یا کجراه رفت، وارد عمل شد، تکلیف ساقط است. چون تکلیف یا به امتثال ساقط است یا به عصیان، دیگه اونجا جای تکلیف نیست. همین که وارد عمل شد دیگه مکلف نیست، برای اینکه یا دارد اطاعت میکند یا دارد معصیت میکند. اگر اطاعت است که پاداش میبرد و اگر معصیت است که کیفر میبیند. وقتی وارد عمل شد دیگه از حالت اختیار و تساوی بیرون رفت، یک طرفه شد. منتها به حسن اختیار خود اگر راه خوب را طی کرده است که اهل ثواب است، به سوی اختیار خود اگر راه گناه را اختیار کرده است که اهل عقاب است. محدود تکلیف اون وقتی است که هنوز تسلیم نگرفته. و دو تا قضیه داریم که هر دو موضوعش این شخص است به نام زید، محمولش اطاعت و عصیان است، که زیدون مطیعون بالامکان، زیدون عاصن بالامکان. دو تا قضیه ممکن است که موضوع همین شخص مکلف است، محمولش اطاعت و عصیان است، جهت قضیه امکان است. همین محوری که بین النجدین ایستاده است، اینجا جای تکلیف. البته هر کدام از اینها را انتخاب بکند، بالاخره به بوادی عالیه میرسد، اما از کانال ذو شعبتین اختیار او میرسد، نه یک طرفه برسد. بنابراین جبر چه محض باشد چه متوسط، سخنی است ناصواب و فرمایش جناب آلوسی از این جهت ناتمام است. مطلب بعد این است که اینکه کتاب و سنت اصراری دارن که شما غافل نباشید، برای همین است که انسان در اثر غفلت گاهی سیئات را حسنات میپندارد، گاهی هم بالعکس به فریب میخورد تا به جایی میرسد که لهم غروب لا یفقهون بها. پایان آیه فرمود اولئک هم الغافلون. در بخش های دیگر هم داشتیم که یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. این تکرار هم نشانه رسوخ غفلت است. این که از وجود مبارک ابی ابراهیم رسیده است، سایر ائمه السلام فرمودند لیس من نام لم یحاسب نفسه فی کل یوم، سرش همین است. منتها هفته یک بار به عنوان جمع‌بندی کارهای هفته، شب و روز یک بار برای جمع‌بندی کارهای روز یا شب. بالاخره انسان یه چند دقیقه بنشیند ببیند که چی کار کرده است، و یک عملی است که مراقب دائمی است که قبلا هم گذشت که انسان هر کاری که وارد می شود بگد بسم الله الرحمن الرحیم. حالا یا بگه به نام خدا فارسی بگد، یا عربی بگد، یا بگه الله اکبر یا لا اله الا الله، نه ذکر بگوید. اون ذکر به حمل شایع غفلت است و به حمل اولی ذکر. این که بخواد وارد کار بشود بگد خدای به نام تو، حالا یا این را بسم الله میگوید یا لا اله الا الله میگوید یا سبحان الله میگوید. مثل همون ذبح و نهر حیوان، خواست حیوانی حلال گوش بشود با نام خدا را ببرد، حالا یا میگوید بسم الله، یا میگوید الله اکبر، یا میگوید لا اله الا الله، یا لا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله که خصوصیت ندارد، اون منتها نام خداست. هر کاری را که ما انجام بدیم و بگیم خدای به نام تو، چنین کاری بالاخره یا واجب است یا مستحب، حداقل مباح. برای اینکه حرام و مکروه را که نمیشه به نام خدا انجام داد، این وسیله خوبی است برای مراقبت دائم. هر حرفی را که بخوام بزنیم، هر حرفی را که بخوام گوش بدیم، هر غذایی را که انسان بخواد بخورد، جامعه‌ای که بخواد دربر بکند، کار را بالاخره بخواد انجام بگد، باید به نام تو. خب این باید روش بشود که بگد به نام تو، چون این کار بالاخره یا واجب است یا مستحب. اگر غفلت بکند، کم کم ران علا قلوبه هم ماکان یکسبون میشود، به همچه سرنوشت تلخی ابتلا خواهد شد. مطلب بعد این است که کلمه فقه، عنوان فقه، فقاهت، ترغیب، همطور که شمردن حدود 20 مورد در قرآن کریم ذکر شده است که 19 موردش مربوط به همین مسائل است که اون فهم نافع است. اون فهم نافع را که به حال آخرت آدم نافع است، ایرش بگن فقه. تحسب هم جمیعا و غروب هم شتا زارکه و انه هم لا یعقلون، یا یه عده هم لا یفقهون. در بار منافقین فبود به اینکه اونا میگن که لا تنفقو علا من عند رسول الله حتا ینفذو ولله خزائن السماوات و الارض، لکن منافق لا یفقه، منافق لا یعلم. اون درک صحیحی که سودمند باشد او رو میگن فقه، و در قالب این 19 مورد فقه در همین موارد به کار رفته است. حالا اگر مطالب جنبی هم باز مربوط به این آیات باشد، اینو ممکن است در خلال بحث‌ها اشاره بشه. این که گفتن به این که جن برای آتش، جنای تبهکار با آتش می‌سوزن، اون اشکار معروف دیگه وارد نیست که بگن جن که اصلش از آتش است چگونه در آتش می‌سوزد، ول جان خلقناه من قبر من نار سموم. این معنیش نیست که عنصر اصلیش و مهمش آتش است، وگرنه عناصر دیگری هم دارد. مثل اینکه انسان عنصر اصلیش تراب و تین است و عناصری هم دیگر هم دارد، به دلیل اینکه تین و تراب او را میرنجاند. خب یک کلوخ بالاخره سر او را مصدوم میکند، سرش را میشکند، با اینکه انسان از خاک است. حالا انسان اولی از خاک است، انسانهای بعدی چه انسان اولی چه انسان ثانوی، ماده اصلی از خاک بودن معنیش این نیست که عناصر دیگر رو همراهی نمی کند. خب این ولله الاسماء الحسنا می تواند این واوش، این جمله جمله حالیه باشد که اونها دارای قلوبی هستند که فقیه نیست، چشمایی هستند که بصیر نیست، گوشهایی دارن که سمیع نیست، در حالی که ولله الاسماء الحسنا. اسماء حسنا اسم را گفتن اون ذات با تعین است، اون هویت مطلق ذات اقدس الهی که هویت مطلق است، بدون اسم و بدون وصف نه مشهود هیچ عارف است نه معقول هیچ حکیمی. اونا که تو این زمین کار کردن میگن اما ذات فقط هارت الانبیاء و الاولیاء فیها، در باره ذات واجب همه متحیرن، هیچ کسی، هیچ پیغمبری، هیچ امامی علیه السلام ذات واجب را نمیتواند درک بکند، بلکه ذات را با تعینی از تعینات درک میکنند. خب پس اون هویت مطلقه که یحذرکم الله نفسه در دسترس کسی نیست، میموند اسم و صفت. اسم عبارت از آن است که اون ذات را با تعینی از تعینات درک بکنند، و صفت همون تعینات است، مثل قدرت، علم، اینا میشه صفت. اون ذات با این قدرت اگر مشاهده بشود میگن علیم، قدیر، عالم، قادر. این مربوط به شهود بندگان است، مربوط به فهم بندگان است. اگر اون ذات را با یه وصفی ادراک بکنن میگن اسم را درک کرده است، نه اینکه این عالم مشتق است از ذات به صفت و مرکب است و در مشتق ذات مأخوذ باشد، این چنین نیست. این مربوط به فهم این حکیم یا شهود اون عارف است. یه وقت ذات را با یه وصف خاص میبینن میشه اسم، یه وقت وصف خاص را مشاهده میکنن میشه وصف صفت. پس اون هویت مطلقه در دسترس فکر هیچ حکیمی و شهود هیچ عارفی نیست. این هم بیان نورانی است تعمیر سلام الله علیه است که لا یدرک بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن. همت های بلند که هرچه انسان حکیمانه بیندیشد بخواهد طائر فکرش پرواز کند تا به اون اوج برسد نمیتواند. اگر بخواهد بیرون نرود، پرواز نکند، درون برود، مثل عارف که اهل شهود باشد، در دریای جان خود غواصی کند، بالاخره لا یناله قوس الفتن، بخواهد به اون هویت مطلقه برسد، فتانت ها و فطرت های عالمانه و شاهدانه هم به او دسترسی ندارن. بالاخره عمودین بسته است، هم از راه بیرون که حکیم بخواهد پرواز کند، هم راه درون که عارف بخواهد غواصی کند. لا یناله بعد الهمم، لا یدرکه بعد الهمم یعنی الهمم البعیده، ولا یناله قوس الفتن یعنی الفتن القائسه. این مال هویت مطلقه. اما تعینات و اسما که همون ذات مع تعینات است، این میتواند مشهود عارف و معقول حکیم باشد. درباره این معنی اسما، اما حسنا، یه وقت است که بعضی اسما قبیحن، یه وقت است که بعضی اسما حسنن، یه بعضی از وقت که بس ما احسنه. ذات اقدس اله همونطوری که منزه از اسماء قبیح است که این را سبوح میگوین، اسماء قبیح نداره، یعنی ظالم، عاجز و مانند آن ندارد. اسماء حسنه هم ندارد، او سبوح از اسماء قبیح است، قدوس از اسماء حسن است. اسماء حسن در قبال قبیح یعنی این شی دلالت بر کمال دارد، اما کمالش محدود است. حسن در مقابل قبح است. اون اسمی که دلالت برد بر کمال محدود، اون قبیح نیست ولی حسن است. ذات اقدس اله همونطوری که سبوح از قبیح است، قدوس از حسن هم هست. اون تنها جاهل نیست بلکه علم محدود هم ندارد، او قدوس از علم محدود، قدرت محدود، حیات محدود و مانند آن است. پس برای او احسن میماند. احسن یعنی اون وصفی که نامحدود باشد و از هر جهت برتر باشد. این حسنا مربوط به اون احسن افعال تفضیلی است، جمع اون یا مؤنث اون احسن است که اون احسن افعال تفضیل است. لله الاسماء الحسنا، که این مقابل این حسنا احسن افعال تفضیلی است، یعنی خدای سبحان دارای اسم قبیح نیست، یک دارای اسم حسن نیست، دو دارای اسم احسن است. هر چیزی بالاخره یه طرفش قبیح است، یه طرفش غیر قبیح. اون طرفی که غیر قبیح است یا محدود است یا غیر محدود. محدودش باز برای ذات اقدس اله نیست، نقص است. غیر محدودش برای خداست. این میشه اسماء حسنا، لله الاسماء الحسنا. حالا از اون به بعد چون صفات را به صفات ذات و صفات فعل تقسیم کردن، یا صفات جمال و جلال در کنار صفات فعل و ذات تقسیم دیگری است، اسما هم به این عناوین تقسیم می شود. اسماء ذات است، اسماء فعل است، اسماء جمال است، اسماء جلال است، به مانند آن. تقسیم اسما به لحاظ صفات است. بعضی ها همونطور که مرحوم امین الاسلام طبرسی در مجمع نقل کردن، گفتن که این حسنا یعنی اون چه که مورد رغبت مردم است، نظیر اسم عفو رحیم به مانند آن. این سخن ناسواب است، برای اینکه معیار حسن بودن که رغبت مردم نیست، این به لحاظ واقع است. گاهی میبینید اشد المعاقبین فی موضع نکال و نقمه، او احسن و اسماست. انتقام از ظالم انا من المجرمین منتقمون، اینجا احسن و اسما است. اگر ارحم الراحمین است فی موضع العفو و الرحمه، اشد المعاقبین است فی موضع نکال و نقمه. همون اشد المعاقبین بودن احسن و اسماست، همون ارحم الراحمین بودن. پس معیار میل مردم نیست، رغبت مردم نیست، نظیر عفو و رحمت. معیار ما هو الواقع است. مطلب دیگر اون است که در بعض از روایات آمده که خدای سبحان دارای 99 اسم است، هر کس اینها را بشمرد وارد بهش خواهد شد. یه بحث عمیقی سیدن استاد در ذیل همین آیه بارکه دارم به عنوان اسماء الله، که انشاءالله اون بحث جدا مطلب جداگانه مطرح می شود. و در تفسیر شریف کاشف آمده است که قیل گفته شد که خدا دارای 99 اسم است و هر کی اینها را بشمرد وارد بهش می شود. بعد گفته که گویا بهشت برای کسانی است که قاموس اللغه نوشتن، نه برای متقیان. خب حالا اگر کسی این اسماء حسنا را نشمرده وارد بهشت نمی شود، مگر بهشت برای لغوی ها یا کسانی که قاموس اللغه نوشتن به خلق شده است؟ که شما بگید خدا دارای 99 اسم است، هر کی اینها را بشمارد وارد بهشت خواهد شد. بهشت برای متقیان است. ان شاء الله در مبحث اسماء روشن می شود که معنای احصا نیست که کسی اینها رو شمارش لغوی بکنند. احصا یعنی تخلق به اینها، اون کجا و این کجا. معنای احصایی که در روایات آمده است یعنی اینکه اگر کسی متخلق به اخلاق الهی بشود این احصا کرده، وگرنه شمارش این که کار آسونی است، که دیگه قاموس اللغه نمیخواد. که ما باید بدونیم معنای احصا یعنی چه، معنای اسما یعنی چه، اون وقت بگیم به این چرا ذات اقدس اله فرمود ورودی در بهش مال کسانی است که اسماء حسنا را احصا بکنند، یعنی متخلق بشن به اخلاق الهی. حالا این دو تا فرمایشی که ایشون دارن انشاءالله در بحث اسماء حسنا الهی خواهد شد. یه مطلب این است که فرمود لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خدا را با اسماء حسنا بخوانید. این که فرمود اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع، ای کسی مرا بخواند. الان اینجا فهمید که خدا اسماء حسنا فراوان دارد. بالاخره هر کسی هر مشکلی دارد میتواند ذات اقدس اله را از اون راه مسئلت کند و بخواند. هم از خدا چیز بخواهد که میشه سوال، هم خدا را بخواند و روی حاجتش نبرد، بگد یا کریم یا شافی. کسی که مریض دارد اگر چندین بار قلبش متوجه شافی بشود، این دعاست که اون سوال را هم در ذهن به همراه خود دارد. دیگه لازم نیست بگد اشفه مریضی یا اشفلی، همین که بگد یا شافی، شافی جواب میدهد. دیگر منتقم که جواب نمیدهد که. او گرچه همه اسماء حسنا را داراست، همه اسماء حسنای فعلی او به یک فعل برمیگردد که اضافه قیومیه اوست، به همه اسماء ذات او هم این ذات است به یک حقیقت برمیگردد. ولی اینکه بیمار دارد وقتی میگد یا شافی، به این اسم الان ملتجی شده است. همین که دعوت بکند کافی است، نیازی به مسئلت ندارد. شافی جوابش میدهد، خدای شافی به ماه و شافی میگد لبیک. کسی که مشکل فقر دارد بگد هو الغنی یا غنی، لازم نیست بگد که دین مرا ادا کن، سد خالتی و فقری و اغن کل غنی فقیر و مانندان. همه که بگد یا غنی بالاخره کافی است. خب مطلب دیگر اون است که این که فرمود اسماء حسنا، حسن در مسائل لفظی قرارداد است، اما در مفاهیم ذهنی و در اعیان خارجی قراردادی نیست. اون چرا که ما با اونها مأنوسیم، اینا اسماء و اسماء الاسماء هستند. ما الان در صفحه سومیم. ذات اقدس اله با یه وصف خاصی که مشاهده می شود این اسم است، این یه اسم واقعی است. مفاهیم که از اینا حکایت میکنن و اینها دلالت میکنن اسماء و اسماء الله هم این دو. الفاظ که از این مفاهیم حکایت میکنند اسماء و اسماء اسماء الله هست. این مفاهیم حسن قبش اعتباری است. اینکه ما لله الاسماء الحسنا، ممکن است اون چرا که عرب زبان یک کسی که تازی سخن میگوید عربی حرف میزند برای او هست.